بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تقلهون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين فإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. فرشتها وقتی نازل می شوند گاهی با اعلان قبلی و اعلام قبلی است، گاهی با آوردن وحی به مانند آن مشخص می شوند، گاهی بعد از یه جریان و گفتگو. اون چه که در باره حضرت ابراهیم سلام الله علیه و در باره حضرت لوط سلام الله علیه نسبت جریانی که الان مطرح از واقع شده است از قبیل قسم سوم هست. یعنی فرشته ها اول که آمدن وحی نیاوردن که معلوم بشود اینها حاملان پیک الهی هستند، پیام الهی هستند، و کاری هم همراهشون انجام ندادن که مشخص بشود اینها فرشته هستند. بعد از یک گفتگو اونگاه مشخص شد که اینها رسول هستند، فرشته الهی هستند. چون این چین است جا برای سؤال و تعجب و امثال ذلک وارد است. وقتی اینا وارد شدن بست ابراهیم سلام الله علیه بشارت دادن، خب این جای سوال از امر طبیعی است. وقتی که مهمانانی وارد بشن و بشارت بدن که تو پدر خواهی شد، این جای سوال است برای او میگه تو بمه تو بشتری. بعد از اینکه اینا گفتن بشرنا که بالحق، معلوم شد اینا فرستاده الهی هست و بود نه ما ناامید نیستیم. پس این چنین نیست که اول اینا خودش رو معرفی کرده باشن که ما فرستاده خدایی و از طرف خدا به تو بشارت فرزند میدیم تا وجود بارک ابراهیم سلام الله علیه تعجب کنند در فبمه تو بشیدو. این مهمانای ناشناس که آمدن بشارت دادن، مرازه فرمودید و نهبه هم انزیف ابراهیم از دخل و علیه فقاب سلامن غار انا من کن و جلون غار لا توجل انا نوشلو که به غلام علی. خب این جای سؤال دیگه و بود که قال اب بشر تمونی علا ام مستنی الکبر بدون تو بشرون. بعد از این که گفتم بشرناک بالحق، ما از طرف خدا آمدیم، بشارت ما با حق است، در صحبت حق است، مبادا ناامید بشی، فرمود نه، جز زالین کسی ناامید نخواهد شد و من اهل هدایتم. بنابراین هم اون سوال جا دارد هم جواب. مبادا کسی بگد میگه خب قبلا که وجود مبارک است ابراهیم فرزندی به نام اسماعیل در سن پیری دریافت کرد، الان چه جا برای تعجب؟ اولا چند سال فاصله شدیه و ثانیا معلوم نبود این بشارت دهنده ها کیان که بعد از اینکه گفتن بشرنا که بالحق اینا تثبیت شد. این مال جریان است ابراهیم، میمونه جریان است لوط. جریان است لوط همین طور بود، مهمانان ناشناسی وارد شدن. مهمان ناشناس که وارد شدن در یه شهر فاسد و آلوده، وجود بارک است لوط نگران شد
که مردم تبهکار این منطقه ممکن است که اهانتی بکنند. احترام به ضیف هم جزء وظایف و حقوق شناخته شده همه، مخصوصا این خاندان و این نژاد بود. وجود مبارک هست لوط فرمود به این که خب مبادا مفتزه بکنید، مبادا آبروی من برید، مبادا کاری بکنید که من متهم بشم به این که از مهمانانم دفاع نکردم. این نگرانی ها بود. بعد از این که اون فرستاده ها گفتن به این که ما بالحق آمدیم، دیگه تموم شد. حضرت مبارک لوط مطمئن شد که نه اون قوم تبهکار به اینا دسترسی دارن، نه سخن از فضاحت هست، نه سخن از خزی. پس این چنین نیست که این فرستاده ها اول آمدن خودشون معرفی کردن. فرستاده الهی وقتی که می آید، اگر وحی، شریعتی، علم غیبی، چیزی بیاورد، خب مشخص است. و اون چه که این جریان را تایید میکند این است که اینا جز فرشته های عرضی بودن ظاهرن، فرشته هایی که حامل عرشن یا حامل وحین یا مراحل برتر و بالاتر و مانند اون را دارن، اونا که به این صورت های ظاهری در نمان که همگان اونا را ببینن، که اینا جز ملائکه عرضی بودن. ملائکه عرضی همونطوری که مرحوم سعد متعلین دارد، نظیر جن ممکنه بدن داشته باشن، بدن لطیف داشته باشن، گاهی هم دیدنی بشن، حرکت کنن، بیاین، برون. همه فرشته ها که در حد حاملان عرش و حاملان وحی الهی نیستن. اون جایی که سخن از نزل به روح الامین و علا قلب کل سکون من المنظری، خب معلوم اون فرشته مجرد است، برای اینکه اونی که تو دل راه دارد وارد دل می شود که امر مادی و جسمانی و اینا نیست. همون فرشته وحی این وحی را وارد قلب تو کرد، آمد تو قلبه. یا در باره سوره مبارکه انعام ملاحظه فهمی دارد که 70,000 ملک این سوره را بدرقه کردند. خب قرآن هم وارد قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم شد. 70,000 ملک هم وارد قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم شدند. نزل به روح الامین و علا قلب کر تکون من المنظری. این قرآن که این خاصیت شده. فرشته هایی هم که این سوره مبارکه انعام را بدرقه میکنن تا دمیدن که نمیان، اینا به همراه فرشته اصلی وارد قلب میشود. خب بله اونا حسابشون مشخصه. اما اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که هر قطره بارون را فرشته نازل میکند، این گونه از روایات را همونطوری که این بزرگوار فرمود، چرا ما دست از ظاهرش برداریم؟ دلیلی نیست که هر فرشته مجرد باشد، دارای روح مجرد هست، مثل انسان که دارای روح مجرد است اما بدن دارد. بدن اینا خب خیلی لطیفتر است نظیر بدن جن، مگر جن بدن ندارد؟ مگر همه جن رو میبینن؟ بنابراین این جای تعجب نیست که چگونه فرشته را عده‌ای دیدن و به دنبال اونها راه افتادن و قصد اهانت داشته. هم در جریان هست ابراهیم آمدن این فرشته ها راهی دارد و هم در جریان هست لوط. اما در جریان هست ابراهیم که وجود مبارک هست، ابراهیم گفت به این که لیت و این قلبی، یعنی من تمعنینه ندارم، میخوام با تمعنینه برستم. اما تمعنینه در چی؟ در این که تو میتوانی مرده را زنده کنی یا نه؟ خب این یقین داشت. علا علم این ربینت من ربه بود، ازا در اون احتجاج با زرس قاطف همون ربی الذی یحیی و یمیت. این واو در اولم تومن سهم تعیین کننده دارد. نه فرمود الان تومن، فرمود اولم تومن، یعنی تو که ایمان دارید منتظر چی هستی؟ فرمود من میخوام مطمئن بشم که خلیفه تو هم. برای که من میخوام مطمئن بشم خلیفه تو کسیست که اسماء الهی را بلده، کسی که و علم آدم الاسماء شامل حال اوست، او خلیفت الله هست. من میخوام ببینم هستم یا نیستم، من میخوام اسم محیی را بردم یا نه. یه وقتی از یه عدیب سوال میکنیم محیی یعنی چی، میگه اسم فاعل باب افعاله. از یه حکیم و متکلم سوال میکنیم میگه حیات است و حیات بخشه. اما وقتی از ولی الهی سوال میکنیم محیی یعنی چی، میفهمم بیا من نشون بدم محیی یعنی چی. این مرده رزنده میکنه، این میشه عالم اسم. این میشه کسی که اسماء الهی رو بلده. چنین انسانی میشه خلیفه الله؟ اگه کسی محیی رو بلد بود، ممیت بلد بود، رازق بلد بود، شافی رو بلد بود، از کسی سوال بکنی، از یه علیب سوال بکنی شافی یعنی چی؟ میگه شفا یشفی، شافی اسم فاعل ثلاثی مجرد است. اما از ولی خدا سوال بکنیم شافی یعنی چی؟ میفهمد بیا نشورت بدم، یه هم میخونه یه مریض رو درمان میکنه، این میشه شافی. این میشه خلیفه الله در این اسم، که این اسم فعلی از افعال الهی است. تو بحث قبلی هم راضی فرمودید اون دو منطقه، منطقه ممنوع است، یعنی مقام ذات هویت مطلقه منطقه ممنوع است، اجتناه صفات ذات هم که عین ذات است منطقه ممنوع است. اما غالب این اسماء که جوشن کبیر و جای دیگر است، اما اسماء فعلی است، رازق، خالق، محیی، ممیت، اینا اسماء فعلی است. اگر کسی خلیفه یا ذات اقدس اله بود، همه کارها به اذن خدا از او بر می آید. وجود بارک است عیسی هم همین طور بود دیگه. این لیت و این قلبی برای که مطمئن بشن به این جهار رسیده یا نه. در همون سوره بارک بقره مبسوطن گذشت که خدای سبحان سه گروه را به احیا آشنا کرد. یک گروه را که گفتن مر علی قریتن، یک جور. یک گروه را هم فرمود تماشا بکن، یه عده رو اماته کرده بعد زنده کرده. یک گروه را خود اونها را اماته کرده بعد زنده کرده. فاماته الله متعام ثم بعثه، یعنی احیا و اماته را در درون خود او پیاده کرده، نه اینکه اون قبرستانی ها را زنده کرده. گروه سوم کسانی هستند که احیا و اماته را به دست اونها اجرا کرده، نه خودش کرده و اینها را نشون داده، یا خود اون شخص را اماته کرده بعد احیا کرده. این سه جریان یعنی سه جریان، یعنی سه فصل، یعنی سه کتاب. مبسوطاً تو سوره مبارکه بقره بحث شد. او مر علی قریتین، یک، یا فاماته الله مئت عام، دو، رب ارنی کیف تحیی الموتارا، به من نشون بده چجور مرده ها را زنده میکنی. این سه فصل است، سه کتاب است، سه مسئله جریان جداگانه است. و حضرت ابراهیم به این مقام سوم رسید تا برای او روشن بشود که خلیفه الهی است، عالم به اسم احیاست، مظهر هو المحیی است. ولی به هر تقدیر وجود بارک است ابراهیم در این جریان که فهمود فبمه تبشرون، برای اون بود که این یه ده انسان هایی آمدن به شکل انسان بودن، خب ناشناس بودن و حضرت هم برای را قضا فراهم کرده، بعد دید که اونا قضا خور نیستن، نگران شده. بعد اونا گفتن بشارت میدین، فهمود به چی بشارت میدین؟ بعد از این گفتن بشرنا که بالحق مسئله تاموشه. بعد تا ملاکه کی باشه؟ این سه جریان دیگه. اگه فرشته وحی بیاره خب معلومه که فرشته است، اگه دستورش تشریع بیاره معلومه فرشته است. اما سه نفر، چهار نفر جوان بیان یه همچه خبر بگن، خب معلومه سینا کیان که. و علم ائمه اطهار یا انبیاء علیهم السلام به تعلیم الهی است دیگه. فرمود و علمک ما لم تکن تعلم، ذات اقدس اله این چیزها رو به شما نشون داده. تلک من انباء الغیب نوحیه الیک، این اخبار غیبی است که ما لحظه به لحظه برای شما اینها. خب پس بشارت هست ابراهیم مشخص شد و جریان هست لوط فی الجمله مشخص شد، لیت و ان قلبی هم مشخص شد و مانند هم. نه گاهی نظیر هر صورتی ذات اقدس اله اراده کنن میتونن در بیان دیگه. قرار از اینه یا بدنهایی هستن مشغول کار خودشونن، اینجور نیست که بدن نداشته باشن، و اینها ظاهران جز ملائکت الارضن، ممکنه که به این صورت در بیان. حس دلیلی بر حسر فرشته در اون جهت نیست، از نحوه کارشون پیداست که خودون فرشته بدن دارد یا نه. خب اونی که وارد قلب پیغمبر صلی الله علیه وسلم شد نانه بشد که منزه از بدنه. اونی که قبل از خلقت آسمان و زمین، قبل از ماده و جسم و بدن و بدنی ها خلق شد، برمشه بدن نداره. اونی که حاملان عرش الهی هست، برمشه بدن نداره. اما اینها خب دلیل بر بی بدن بودن اینا نیست. نه خیلی ها مختلف. حالا همین وجا اهل المدینه به این جمله که رسیدیم معلوم میشه که اکثری مردم اینطور بودن که تعبیر قرآن اینه که مردم شهر آمدن. خب اگه یک گروه مخصوصی آلوده باشن نمیشه گفت مردم شهر این کار کردن، که باید گفت یک گروهی. اما تعبیر قرآن است که به جا اهل المدینه از تبشیرون. خب فرمود فلما جا آل لوتن المرسلون، قبلش به اون صورت هم سیدن استاد رضوان الله علیه دارد که این استثناء منقطع است، یعنی انا ارسلنا الی قوم المجرمین الا آل لوتن. ظاهرش فرمایش ایشون هست که استثناء منقطع است، اما به شهادت برخی از آیات سور دیگر این استثناء میتواند متصل باشد. اینا آمدن مردم این سرزمین را هلاک کنند. وقتی هست ابراهیم فرمود که کجا میخواد برید، گفتن ما میخوام بریم اون منطقه را ویران کنیم. هست ابراهیم فرمود که فیها لوت، پیامبر لوت در اونجاست. قالوا نحن اعلم بمن فیها، ما میدونیم کی دون دوسته. اونا رو خب استثناء میکنیم. رو اون نظر که گفتن ما میدونیم که تو این شهر کیا هستن، این میشه استثناء متصل. یعنی ما مأموریت داریم که مردم این شهر را به هلاکت برسانیم الا مؤمنینش رو. این استثناء میشه متصل. گرچه عنوان مجرمین شامل اونها نمیشود و همونطور که سیدن استاد رضوان الله علیه فرمودن ظاهر استثناء متصل است، و اما اصلش نشانه اتصال استثناء در سوره مبارکه عنکبوت آیه 31 این است: ولما جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين. قال وجود بارکه ابراهیم فرمود ان فیها لوتن، شما میخواد مردم این منطقه رو ویران کنید، لوت پیغمبر توست. قالوا نحن اعلم بمن فیها لننجینه و اهله الا امرأته. خب این میشه استثناء متصل، یعنی ما اهل این قریه رو هلاک میکنیم، لوت و اهل لوت را، این اعضای خانواده و بستگان او را نجات میدیم، الا امرأته. و دوتا استثناء هر دو متصل. ما آمدیم برای هلاکت مردم این منطقه، چون میدونیم لوت و اهل لوت درش هستن، لوت و اهل لوت را از هلاکت نجات میدیم. تو اهلش، زنش که اهل واقعی نیست، این را نجات نمیدیم. این امرأه استثناء از اهل شده است که حکم اهل نجاته. خود لوت و اهلش استثناء از اهل قریه شدن که حکم اونا اهل هلاکته. در سوره عنکبوت دو تا حکم است، یکی اهلاک یکی انجا، هر دو هم بحث بظاهر استثناءش میشه متصل. ما آمدیم برای هلاکت مردم این منطقه، الا لوت و اهل لوت الا امرأه لوت. به این صورت داریم. بله، چون جز اهل قریه هستن برابر سوره مبارکه عنکبوت استثناء میشه متصل. اینجا همونطور که اشاره شد چون مجرم نیستن، ایشون فرمودن که استثناء منقطع است، ولی بر اساس آیه 31 سوره عنکبوت که از ابراهیم به این فرشته ها میفرماید شما که برای هلاکت مردم اون سرزمین میرید، لوت پیامبر در اوست، اونا گفتن ما میدونیم که در اوست، این استثناء میشه متصل. چون اونا گفتن ما آمدیم برای هلاکت مردم و منطقه. آیه 31 سوره عنکبوت این است که انا مهلکو اهل هذه القریه، نه مجرمین. اهل این قریه شامل پرهیزکار و تبهکار هر دو خواهد شد. در آیه محل بحث سوره هجر چون سخن از تبهکار است، استثنای آل لوط از مجرمین به فرمایش ایشون میشه مستثنا منقطع، اما در سوره عنکبوت سخن از تبهکار و پرهیزکار نیست، سخن از مردم این منطقه است. گفتن انا مهلک و اهل هذه القریه، بعد فرمود لوط و اهلش استثنا میکنیم، بعد فرمود امرأه او را از اهلش استثنا میکنیم. اینا هر دو میتونه استثنا متصل باشه. بله خب، این بعد از اینکه جمله تمام شد هست، اون دلیل اهلاش است. این حیثیت تعلیلیه قضیه است. یه وقت از شما میگید اکرام بکنید مردم این منطقه را، مگر فرون گروه را، از در ادبین استثناء متصل است. بعد وقتی از شما سوال کردن چرا اینها را اکرام بکنیم چرا اونها را نکنیم، میگن چون اینها عادلن اونها ظالمن. این خارج از حوزه استثناء است، این تعلیل کلام است. اینا حیثیت تعلیلی است نه تقییدیه. اگر کنون چه ظالمین را آورده بود تو متن قضیه، گفته بود اهل که ظالمین الا فلون گروه، اون فلون گروه هم عادل بودن، بله استثناء میشد منقطع. اما اگر گفته باشد اهل ها اهل حاضر قریه الا ها اولا، این میشه چه استثناء میشه متصل. انا مهلک و اهل هذه القریه در سوره عنکبوت، نه انا مهلک و اهل هذه القریه، این همه شامل میشه. اون وقت لوط و اهل لوط را استثناء کردن، میشه استثناء متصل. اهل لوط هم شامل زن و غیر زن میشود، زن را از اهل استثناء کردن، میشه متصل. اونا حیثیت های تعلیلیه قضیه است که چرا اهل این منطقه را هلاک میکنید چون تبهکارند، چرا لوط و اهل لوط را نجات میدید چون پرهیزکارند، چرا تو اهل لوط امرأش استثناء میکنید چون پرهیزکار نیست. اینا چون و چرایی است که خارج از حوزه استثناء و مستثناء و مستثنامه. خب اما اینکه فرمود انکم قوم منکرون، خب ناشناسن. بعد قالوا بل جئناک بما کانوا فیه یمترون، تو بارها به اینا گفتید عذاب الهی در راه است و تبهکاری دوامی ندارد، اینو شک میکردن. نظر اینکه نوح سلام الله علیه سالیان متمادی به قومش میگفت، اونا میگفتن فأتنا بما تعیدون ان کنتم من الصادقین، اینا با انکار میگفتن. اینجا هم وجود بارک لوط سالیان متمادی اینها را از عذاب الهی میترسون، این هم شک داشته، یعنی در حقیقت نه انکار میکرده. فرستاد گفتن به این که اون چیزی که اینا شک دارن ما میخوام را عملی کنیم. از این بعد معلوم شد اینا فرستاده الهی هم و از لوط هم مطمئن شد. خب بل جئنا که ما کانو فیم ترور و اتینا که بالحق و نام صادقون، ما بشارت حق آوردیم، در صحبت حق آوردیم، مصاحب حقیم، همراه حقیم، که این باور مصاحب است و درستم بگیم. در عصر برخی ها هم فسره خوندن ثلاثی مجرد، هم برخی ها سر خوندن از باب ساره یسیرو. چون اصراری بر عصر یا فسره نبود، این بای به اهلک آمده تا مشخص بکند که باید به همراه خودت اینها را ببرید. این فرستاده های الهی به حضرت لوح حالا دستور میدن، حالا دیگه وحی الهی دستور میدن این کار رو باید بکنید. فأثر به اهل که به قطع من اللیل، پاسی از شب که گذشت اینها را از این شب باید ببرید. یک رهبری پیشا پیش هست که کجا باید برید، مصر برید، شام برید، منطقه دیگر برید، این شما را پیشا پیش هدایت میکنه. تو هم دنبال این قافله با حرکت کنی، ما مأموریتمون در همین است تو تمام میشه، اما کی شما را هدایت میکنه کس دیگه است. فأثر به اهل که به قطع من اللیل، این یک پاسی از صفی شد، همه این بچه ها رو جمع بکنی، اونایی که مؤمنن از اعضای خانواده و فامیل و همسایه ها اونا، و تب ادبار هم خودت دنبال اینا با ترکت کن، این دو. ولا یلتفت منکم احدان، هیچ کدوم تونم پشتر نماد نگاه کنی، این هم برای شما نافع است، برای اینکه اون عذاب الهی رو که میبینید ممکنه مرعوب بشید، هم ممکن است که خدا اینا کرده وقتی ببینید یکی از بستگانتون همسایه هاتون دارد گرفتار عذاب میشود، رقت کنید، به این رقت رقت مشؤوم است، از جهاییست که لا تأخذ به ما رأفتون فی دین الله است. پس نگاه نکنی، پشت سرتون نگاه نکنی، اگر دلسوزی کنی مسئولی، اگر بترسی به ضرر شماست، کنم مسئولی از عذاب الهی که خدا وعده داد شما رو نجات بدهد اونا رو از بین ببرد، دیگه ترس ندارد. حالا اگر چون که در باره ول من دخل بیتی که وجود بارک نوح گفته این طور هست، اون انه لیس من اهله که مفهومش اینه کسی مؤمن باشه اهل توست، اینا هست دیگه. خب آل لوط هم کسی که وارد این جریان انا و علی جان ابوا حاضر امه مخصوص وجود بارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم و است امیر سرورداری نیست، هر پیامبری پدر امت هست، اونا اگر ایمان بیاورن جزء فرزندان او محسوب می شود، این جزء احکام نبوت عام است، مربوط به نبوت خاص نیست، تنها در بیان انبیا وجود بارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم نفرمود انا و علیون. حالا در جمله بعدم که هاول آی بناتی اونجا هم روشن میشه. فأثر به اهلک به قطع من اللیل و تبع ادبار هم دو، ولا یلتفت منکم احد لوجهین سه، ومزو اما کجا حیث تو امرون. خب کی شما را هم میکنه؟ یه رهبری پیشا پیش میگه به دنبال من بیایی، اونم مشخصه، هرچی اون رهبر پیشا پیش گفته به دنبال رو حرکت میکنی، حالا شام میخواد بری میتفه مصر میخواد حرکت کنی یا منطقه دیگه حرکت کنید، مشخصه. اما در جریان هست ابراهیم که سوال شده بود از این بخش آیات برمی آید که بشارت به اسحاق بود یا اسماعیل، از این بخش بر نمی آید، ولی از سوره مبارکه هود که قبلا گذشت و زاریات اینا به خوبی برمی آید که بشارت به اسحاق بود، از در سوره مبارکه صافات برمی آید که ذبیح اسماعیل بود نه اسحاق، که خارج از حوزه بحث کنونیست، این یکی. از سوره هود به سوره زاریات برمی آید که این قسمت از تبشیر مال است اسحاق بود نه است اسماعیل دو، برای اینکه در سوره هود داشت که وقتی بشارت دادن و امرأته قائمه فزهکت و بشرناها به اسحاق بن ورای اسحاق یعقوب، عیال او حاضر بود، این ساره بود که همراه وجود بارک ابراهیم بود نه هاجر که در مکه بود، این یک قرینه. قرینه دیگر که فهموت بشرناها به اسحاق، این قرینه های متعدد تو سوره مبارکه زاریات هم یک گوشه از اون قرائن آمده که فقبلت امرأته، آیه 28 سوره مبارکه زاریات این است، وقتی اونها گفت به بشروه به غلام علیم فقبلت امرأته فی سرتن فسکت وجهها و قالت عجوز عقیم، این همون ساره است که همراه هست ابراهیم بود و مهمونداری و منظر هم به عهده ساره که در خدمت است ابراهیم سلام الله علیه بود است. خب بعد از این جریان شما این رو قسمت مناظره هم بودید تو المیزان غیر المیزان که این قصه جریان لوط این چهار مقطع دارد، اول این فرستاده ها آمدن به دنبال این فرستاده ها اهل مدینه راه افتادن، به دنبال راه افتادن و اعتراض هست به لوط که آبروی من رو نبرید و اینها، اونها گفتن اتینا که بالحق، یعنی دیگه اونها ما دسترسی ندارن، ما جنس بشر نیستیم، مقطع چهارم هم فاخذت و مستیحت و مشرقی، منتها این چهار بخش به چهار مناسبت تقسیم شده است، بعضی ها مقدم بعضی مؤخر ذکر شده است، همشون به این روال یاد نشده. بعد فرمود به این که اونجا که در قدر ناین نهاره مدل قابلین، سخن از جبر نیست، سخن از جباری ذات اقدس اله است. خدا فرمود ما حتما به ضروره کافر انود را عقاب میکنیم، او حتما باید عذاب ما را تحمل کند. جبر که اینجا نیست، جبر در این است که این شخص در تمام مدت مختارانه گناه میکرد، مجبور نبود گناه. الان خب وقتی که خضوح و فقرلو ثم الجحیم سلو شد، او دیگه جبر نیست. جبر آن است که کسی کاری را انجام بدهد نه مورد کار قرار بگیرد. اگر دست کسی را گرفتن از جای بیرون بردن، این کار نه جبر است نه اختیار است نه تفویض است، هیچ. برای اینکه این فاعل نیست، این مورد فعل است. جبر و اختیار در فاعل است، یعنی اگر فعلی به کسی اسناد داده شد حقیقتا و او فاعل این فعل بود حقیقتا، یا جبر است یا تفویض است یا امر بین الامرین. اما دستی کسی رو گرفتن از جای به جای بردن، مثل که لباسشو بردن کفششو بردن، این مورد فعل است نه مصدر فعل، این فاعل نیست. وقتی فاعل نبود نه جبر است نه تفویض است نه به امر بین الامره. وقتی سخن از سوخت و سوز است، بگیر و بسوزان شد، خضوع و فقلو شد، یا اهلکنا شد، یا قدرنا انها من القابلین شد، این نه جبر است نه تفویض نه امر بین الامره، این مورد فعل است نه مصدر فعل. تا اون وقتی که بنا بود اطاعت بکند، مختارانه به سوی اختیار خود بیراه میرفت. خب پس جبر و تفویضش مشخص شد و اینکه این زن به سوی اختیار خود در این مدت همراه گناهکارا بود در کفر نه در اون آلودگی. و جا اهل المدینه یستبشرو، این اهل المدینه معلوم میشه که گروه کثیری از مردم اون منطقه آمده بودن، وگرنه شهری که جمعیت زیاد دارد یه چند نفری یا یک گروه خاصی آلوده باشن، نمیگن اهل المدینه این کار نکردن، که معلوم میشه فساد گرفته اون منطقه را. که همون جا اهل المدینه یستبشرو، وجود مبارک لوط هم فرمود به این که اینا مهمانان منم، منو مفتتح نکنی، منو رسوا نکنی، برای اینکه پذیرایی مهمان به عهده میزبان است و شما هم درنده خویی دارید. قبلا هم فرمود این که لم یسبقکما احد من العالمین، هیچ کسی تاکنون یه همچه کاری نکرده که شما این وحشیت دارید. ان هؤلاء ضیفی فلا تفزهون و اتقوا الله ولا تخزون، این سفارش و نهی از منکر وجود مبارک از دلوت بود. اونا در پاسخ این نهی از منکر، نهی از معروف کردند و امر منکر. پس دلوت گفتن که اولم ننهک عن العالمین، مگر ما قبلا نگفتیم تو احدی رو اینجا راه نده؟ هیچ کسی حق ندارد اینجا بیا، از هیچ کسی هم حق دفاع نداری، چرا اینها راه دادی؟ یک، حالا که راه دادی چرا از اینها حمایت و دفاع میکنی؟ این دو، اولاً ننهک عن العالمین. اونگاه وجود بارک هست لوس در جواب گفت شما اگر بخواید ازدواج کنید دختران من هستن، هاولای بناتی این کنتو فایلی. اینجا گفتن به این که منظور از این بنات یا بنات نسبی خود هست لوس بودن، بنابر این که در اون شریعت تزویج مؤمنه به کافر جایز باشد، بچه های از دلود غیر از اون زن که خب کافر بود ولی حق ازدواجم نداشت چون شوهر داشت، یا زنهای مؤمن دختران مؤمن در اون شریعت می توانستن شوهر کافر انتخاب بکنن، به بعد رفت شد ندیدن که در صدر اسلام هم همینطور بود. در صدر اسلام قبل از اینکه احکام و شرایع یکی پس از دیگری به کمال برسد، یک زن مسلمان می توانست شوهر کافر داشته باشد، حدوثاً و بقاءً، بعد البته حکم برطرف شد. یا اگر منظور از این بناتی و بنات نسبی باشد این است، یا نه چون پیغمبری به منزله پدر امت است، اون پیروان او که در جزء پذیرفته شده ها و پذیرندگان بودن، اونها اراده شده است از این بنات. بنات یعنی دخترانی که آماده ازدواجن و اعلام آمادگی کردن و اهل این منطقه هستن و اختیارشون به من سپردن و اولای بنات این کنت فاعلین. بله دیگه، در بخش داد که ما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، فقط یه خانوار قبول کردن. خب ولی این که بالاخره اگرم کافر بودن، اون بخشی که در اختیار موشد بارک از دلوت بود به اونها فبود ها اولای بنات این کنت فاعلین، قصد ازدواج دارید خب با اینها ازدواج کنید. اونگاه دیگه پاسخونها را قرآن کریم نقل نشد، دیگه از بس این کار ننگین بود، دیگه قرآن او رو مسکوتن گذاشت، رو کرد به پیغمبر صلی الله علیه وسلم، فبود لعمرکه انهم لفی سکرتهم یعمهو، قسم به حیات تو، این امر همون عمر است، منتها برای این چون در قسم این کلمه زیاد تکرار می شود و ذمه ثقیل است، این عمر به امر تبدیل شده است. عمر را عمر گفتن برای این که نشان مأمور بودن بدن است در اثر تعلق روح، مادامی که روح تدبیر بدن را به عهده دارد این بدن مأمور است، وقتی روح این بدن را رها کرده است، اونگاه لاشه بدبوی بدن مشخص می شود که این تراوت مال او نبود. خب پس این مدتی که روح به بدن تعلق دارد دیره بهش میگن عمر. فرمود به حیات تو قسم، اینها مستانه متحیرند، یه آدم مست که راه گم کرده است، گاهی به شرق گاهی به غرب می رود، آمیخته شرق است یا آمیخته غرب، همینه. اینا در عمه هم کوری هم کمبینی هم ضعیف بینی هم و در این تاریکی یعمه هم مردد هم. این بیان لطیف سیدن استاد بسم الله علیه تو بخش قسم قرآنی است که قسم های قرآن معمولا به بیانه است، در قبال بیانه نیست، معمولا قسم در محاکم در مقابل بیانه است که مدعی بیانه می آورد و منکر قسم یاد می کند که سوگند در مقابل بیانه است. ولی قسم های قرآن به بیانه است، نه در قبال بیانه. مثل اینکه کسی ادعا کند که الان روز است، برای اثبات روز بودن به طلوع این شمس قسم بخورد، باید قسم به این آفتاب الان روزه، این قسم به دلیل است نه قسم در قبال دلیل. عمر پربرکت پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم عین رحمت و علم و عقل است. قسم به این چراغ هدایت اونا تو تاریکی هست، این برهان دیگه، یه قسم تشریفاتی نیست. کسی که علی بینت من ربه هست، نور هست، هدایت هست، اگر کسی به چراغ قسم بخورد به دلیل قسم خورده است. فبود قسم به عمر تو که چراغ هدایتی، اینا تو تاریکی هست. والحمد لله رب العالمین.